أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت على اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت آقایان و بانوان محترم، نشست دیگری از گفتگوی خودمون رو در شرح مختصری بر زیارت اربعین حضرت سید الشهدا سلام الله علیه خدمت شما می آغازیم. چنان که در خاطر شریفتان هست، با هم جملات و فقره هایی رو خوندیم که اصطلاحاً این جمله ها و فقره ها جمله های شهادتیه بود، یعنی شهادت میدادیم به مثابه اعتقادات و علیکم السلام بیان اعتقادات میکردیم. جمله هایی که دیشب خواندیم رو یه بار قرائت میکنیم تا برسیم به اون پاره‌ای که شرح ناشده باقی ماند. از اینجا آغازیدیم که عرض کردیم السلام علی اسیر الکروبات و قتیل الابرات، اللهم انی اشهد انه ولیک ببد ولیک و صفیک ببد صفیک الفائز بکرامتک اکرمته بالشهاده و حبوته بالسعاده و اجتبیته بطیب الولاده و جعلته سیدا من الساده و قائدا من القاده و زائدن من الزاده و اعطیته مواریث الانبیاء و جعلته حجتن على خلقک من الاوصیاء. این جمله و جعلته حجتن على خلقک من الاوصیاء رو قسمت جعلش رو اندکی توضیح دادیم، گفتیم واژه جعل در کاربرد قرآنی واژه بسیار مهمی است که بار معناییش به معنای امری الهی بودن است، مقامی انتصابی بودن است، مقامی اعطایی بودن است، نه مقام اکتسابی. گفتیم هر جا واژه جعل در قرآن به کار رفت، کارکردش کارکرد خلافتی، امامتی، حجتیتی است. جعل قبلی با هم صحبت کردیم و جعلته و توی خدا او رو جعل کردی، جعلته فاعلش الله و جعلته او رو جعل کردی چه چیزی؟ حجتن. یه خورده حجت رو میخواییم امشب بیاغازیم در وارد پاره پایانی بشیم. حجتن و جعلته حجتن، حجت یعنی کسی که و چیزی که من یحتج بهی اصطلاحا با او احتجاج میشود، با او و به وسیله او محاجه می شود. حجت در فرهنگ فارسی یعنی گواه، یعنی دلیل، یعنی شاهد، یعنی راه نمون، کسی که من رو دلالت می کنه، یعنی دلیل. اما یکی از معانی حجت هم من یحتج بهی، کسی که به وسیله او بعدها احتجاج می شه، یعنی کسی که به تعبیری راه نمونه و خدا به وسیله او مردم رو محاجه می کنه. تعبیری هست در روایات کریمه، ان الله تبارک و تعالی یحتج العباد یوم القیامه به علی ابن ابی طالب. در قیامت به وسیله علی با مردم محاجه و احتجاج می کنه. یعنی علی میزان الاعمال. حجت کسی است که میزانه، موزانه، میزانه، یعنی ملاک صحت و سقط توسط حجت مشخص میشه. بعضی از کسانی که به عدد پارسی تسلط دارن دیدم حجت رو طرف ترجمه کردن به شاغول، شاغول ترجمه کردن به قبله، که در واقع بر اساس او خرابی و درستی نماز ما تنظیم میشه. و جعلته حجتن علی خلقک، توی خدا او رو حجت قرار دادی، اون هم نه فقط بر انس، نه فقط بود و جعلته علی الانس علی البشره علی خلقک. تعبیر خلقک تعبیر قشنگی، یعنی حجت بر ما سوى الله حجته، بر هر آنچه که خدای متعال خلق کرده است، بر آسمان و زمین و منفیها و مافیها حجت حجته. امام زمان امام ما نیست، فقط امام جن هم هست، امام ما سوى الله است. و جعلته حجتا على خلقك من الاوصیا. دیشب اجمالاً عرض کردیم حجت ها و حجج الهی، جمع حجت حجج، جمع حجج ببخشید حجج الهی یا از رسولند یا از انبیا هستند یا از اوصیا هستند. توی حسین رو حجت قرار داد من الاوصیا. اینجا من رو هم میتوانید هم من بعضیه بگیرید، هم من بیانیه بگیرید، هم بگید من بعضیه یعنی از میان اوصیا تو یکی از اوصیا هستی، تو از شمار اوصیا یکی از آنهایی که حجتی. میتوانید من بیانیه بگیرید. بیانیه یعنی از حجتهایی که بیان باشن از اوصیا الهی. به هر حال اینها دفعه قبلم عرض کردم مراتب نیست، برخیاش مأموریات هست، یعنی رسالت، نبوت، امامت، وصایت، خلافت، اینها بعضیاش مأموریت مثل نبوت، بعضیاش رتبه و مقامه، رتبه و مقامه. خیلی خوب. و جعلته حجتا علی خلقک من الاوصیا. اینو تمام می‌کنه. و اما جمله جدیدی که این از امشب باید رو آغاز می‌کردیم که قرار شد اگر عزیزان می‌توانند خودشون یک پیشخوانی بکنند اون فقره‌ای که معمولاً در این شب ها قراره گفتگو بکنیم که ذهن شریف شو با واژه ها با لغات آشنا بشه. جمله‌ای که امشب شروع می‌کنه اینه: فاعذر فی الدعاء و منح النصح و بذل محجته فی که می‌رسه. فاعذر فی الدعاء، کلمه اعذر از لغات عجیب غریب لغت عربی است. فاعذر فی الدعاء یعنی جای عذر و بهانه باقی نگذاشت. فاعذر یعنی عذر رو قطع کرد. اعذار چندین معنی در لغت عرب داره، یکی از کار انداختن بهانه هاست. یه دفعه یک کسی اعتذار میکنه یعنی عذرخواهی میکنه، یه دفعه یک کسی اعذار میکنه یعنی جای هر عذر و بهانه رو میبنده. در قصه حضرت صدیق طاهره هست که خانم فرمود بعد از قصه قدیر خدا هیچ عذری برای کسی باقی نگذاشت. وا عجبا نسیتم یوم القدیر، خدا بعد از قصه قدیر برای کسی جای عذری باقی نگذاشت که من نتونستم تشخیص بدم راه هدایت کجاست. فاعذر فی الدعاء، فاعذر یعنی هیچ عذر و بهانه ای رو پذیرفته ندانست. فاعذر فی الدعاء، دعا یعنی چی؟ دعا در فرهنگ دینی ما به معنای طلب نیست. من در سال گذشته که در این بیت شریف خدمتتون رسیدم فکر کنم 3-4-5 جلسه مستقل درباره مفهوم دعا، انواع دعا، نمیدونم فرق دعا با مناجات، مناجات با طلب، فرق مناجات با ندبه، اینا همه با هم صحبت کردیم. اینجا دعا به معنای لغت دعاست نه اصطلاح دعا. یه دفعه شما اصطلاحا میگید دعای ندبه، یه دفعه میگید دعا به معنای لغت. دعا به معنای لغت دعوت. فاعذر فی الدعا یعنی سید الشهدا سلام الله علیه در دعوت مردم به خواندن مردم به سمت سعادت و فلاح و دین جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای هیچ کس باقی نگذاشت. یعنی تا شد سید الشهدا سلام الله علیه دعوت به دین کرد. واقعا برخی از فقره ها رو آدم نمیتونه ورود کنه، میشه اصلا روزه میشه اولا دیگه. شما اگر با این دقت با این تمی که الان تو این زیارت آمده حادثه عاشورا رو بازخوانی کنید قطعه قطعه حوادث مقتل میشه فاعذر فی الدعاء. حتی آقا سلام الله علیه اگر علی اصغر رو به دست میگیره اسقوه و شربتن من الماء، از باب این نیست که این بچه چون فقط تشنشه، یه فرصت دوباره هست که یک انسانی از اونجا کمکی و نصرتی به حجت خدا یا فرزند حجت الله بکنه و باز به فوز برسه، یه حر دیگه پیدا بشه این بسن. یعنی باز خود این چیه؟ فعذرف الدعا. میدانید سه این کتاب جمع شده، کتاب خوبی هست، دوستان بگیرن بخونن. اسمش از حکمت نامه امام موسی. حکمت نامه امام موسی دو جلده، دارالحدیث چاپ کرده، خیلی کتاب خوب و شسته رفته است. دو جلدی مجموعه کلمات سید الشهدا رو توش آورده. یه بخشش الان مراد منه سخنرانی های آغاز از زمانی که توی اون محاصره کربلا قرار گرفت. خطبه های امام را آدم اونجا ببینه. امام دائم مردم رو دعوت میکنه، فرا میخواند. حتی خاطرتون هست تو قصه معروف حمله به خیام فرمود یا شیعت آل ابی سفیان و ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد. اگه دین ندارید و ان لم یکن لکم دینون، نگفت دین اسلام، اگه مسیحی هم نیستی، چون اگه مسیحی هم بودی در مسیحیت قتل انسان مظلوم خطاست. و ان لم یکن لکم دینون، اگه هیچ دینی ندارید. این تا دین رو بعضی گفتن دین یعنی مرام، مثل آیه که میفرماید لکم دینکم ولی دین. اینجا که نه، این که پیغمبر به اونا میگه من دین خودم رو دارم، تو دین خودت رو داری. دین که چندتا نیست. این یعنی نه این که پیغمبر میگه اون دینی که تو داری من تو رو، من اونو دین میدونم، من دین خودم تو دین خودت. نه، اینجا دین لکم دینکم ولی دین یعنی مرام، یعنی منهج، یعنی روش. اینجا دین به معنی روشه، من روش خودم تو روش خودت. و ان لم یکن لکم دینون، این اگه پایبند به یه مرامی نیستی. شما شاید توی زندگی رو دیده باشید آدمایی که هیچ اعتقادی به خدا ندارن اما یک فتوتا و مردونگیای دارن، فتوتا و مردونگیای دارن. و ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد، اگه به معادم اعتقاد نداری فکونو احرارا فی دنیاکم هذه، حداقل توی این دنیاتون حر باشید، آزاده باشید. باز این چیه؟ دعوته. ما داریم این جمله فاعذرف دعا رو با هم صحبت میکنیم. اصولا کار امام دعوت کردنه. دیشب یک فقره داشتیم خاطر شریف عزیزان هست حتما، گفتیم فرق بین قائد و سائق چیه. گفتیم سائق میگه برو، رهبر میگه میبرتم بیبر من رو، همراه میکنه من رو با خودش. راهبر دائم دعوت میکنه آدمیان رو به صلاح و به دوستی و به در واقع دینداری. فاعذرف الدعا و منح النصح. منح این تعبیر قشنگیه. منح یعنی سخاوتمندانه میپاشید، سخاوتمندانه میداد. منح یه دفعه شما میگید اعطا داد، یه بار میگید اهدا هدیه داد، یه بار میفرمایید منح. منح سخاوتمندانه پاشیدنه. امام چه به مردم میداد؟ سخاوتمندانه نصف و خیرخواهی. یعنی کار امام نصف و خیرخواهیه. نهی از منکرم که میکنه نصف و خیرخواهی میکنه، امر به معروفم که میکنه نصف و خیرخواهی میکنه. شما تو مسیر ببینید با زهر امام صحبت کرد، با محمد حنفی همون اول مسیر صحبت کرد، با غور صحبت کرد، با شم صحبت کرد. تو تمام جملات امام یک فقره مشترک هست، نصف و خیرخواهی بدون هیچ تردید. نصف و خیرخواهی، نصح نصیحت. یکی از حقوقی میدونید ما برگردن همدیگه داریم، هم همدیگه که تو این جمع مؤمنین، هم بین من و امامم، بین من و امام زمان یه حقوق مشترکی هست. یکی از حقوق مشترک بین من و امام اینه النصیحت فی المشهد والمقیب. من باید نصیحت داشته باشم، نصح داشته باشم برای امام زمان علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی خیرخواه امام زمانم باشه. کاری نکنم که با این کار من امام زمانم متهم بشه. اون جمله معروفی که خاطرتون هست کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. زینت ما باشید، ننگ ما نباشید. من با زینت امام زمان بودن خیرخواه برای امام زمان علیه السلام هست. زن و شوهری که خوب زندگی میکنن که زندگیشون آسیبی نبینه، اینا نصح برای امامشون دارن. یعنی نمیخوان یه مشکلی برای مشکلات امامشون بیفتاید، امام دغدغه زندگی اینها رو داشته باشه. حالا اما در باره سید شهدا فرمود چی؟ و منح النصح، امام علی دوام خیرخواهی میکرد برای مردم، خیرخواه مردمان بود. ما در مقابل امام که قرار دارید، از کلماتی که جزء اسامی و اوصاف امام هست، امام به معنای اعم باشه، یعنی از پیغمبر، پیغمبر ما امام هست، از پیامبر خدا بگیری تا امام اسعد و خلافتان. امام رفیق، جزء کلمات امام رفیق، الامام و رفیق، که رفیق چی چی؟ الشفیق، الرفیق، الشفیق. رفیق واقعی کارش چیه؟ رفق و شفقت برای طرف مقابل. تو جوامع امروزی ما دوستی هامون تابع منافع برای خودمونه. امام عصر که با ما رفاقت میکنه تابع منافع برای ماست اتفاقا. یعنی امام سود رسانی میکنه نه سود ستانی، چون او رفیق است. آیه قرآن هست، آیه قشنگی است که در تفسیر صراط الذین انعمت علیهم این آیه رو معمولا استفاده میکنند. یک نظریه هست، نظریه تفسیر قرآن به قرآن، آراء مختلفی اینجا هست. بنده حداقل از اون افرادی هستم که معتقد نیستم به تفسیر قرآن به قرآن، حداقل به شکل کلیش معتقد نیستم. یعنی معتقد نیستم کل آیات قرآن رو میشود با آیات قرآن ما، نه اینکه امام معصوم عرض میکنم، من و شما و علما رو عرض میکنم، میتوانیم تفسیر قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم، قرآن رو با تفسیر قرآن تفسیر. اما موجب جزئیش رو قبول داریم، میگیم ما میتوانیم بعضی از آیات قرآن رو با برخی از آیات دیگه تفسیر کنیم، به خصوص اگر خود امام معصوم فرموده باشه. یکیش اینجاست، صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم کیا هستن؟ انعمت علیهم من الذین انعمت علیهم چی کسانی؟ من صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. انعمت علیهم کسانی هستند که اینا هستند، من الصدیقین و شهداء و صالحین، چهار تا، و حسن اولئک رفیقا. من الصدیقین، شهدا به دو معنایی که تو همین متن با هم صحبت کردیم، شهدا یکیش به معنای عالمان، گواهان، شهید به معنای آگاه و واقف، یکی هم شهدا به معنای شهید مصطلح. و حسن اولئک رفیقا، و فرمود و بهترین رفیق. از امام پرسیدن این به حسن اولئک رفیقا یعنی کی؟ فرمودن المهدی علیه السلام.
اللهم صل على محمد آل محمد.
یعنی از اسامی و اوصاف مبارکات ولی از ارواح نافدا رفیق بودن امام عصر علیه السلام. یعنی ولی عصر با ما هرچه می کند به رفق می کند. من همین روزهای بسی با عزیزانم در بحث مدارا داشتم، اونجا عرض کردم، گفتم مدارا یکی از پارامترهاش رفقه. مدارا مدارا نیست مگر اینکه رفق چاشنی به همراهش باشه. امام عصر با ما علی دوام مدارا میکنه. از کجا میگی مدارا میکنه؟ چون او رفیقه. رفیق علی دوام با کسی که با او رفاقت میکنه مدارا میکنه. اگر قرار بود امام با همپای خودش ما رو ببره که ما از پا میافتادیم، یا اگر با خطکش های حقیقی بخواد ما رو تنظیم بکنه و بکشه که ما محلی از اعراب پیدا نمیکنیم، امام با قد و قواره ما با ما همراهی میکنه. و حسن اولئک رفیق، فرمود و منح النصح. امام خیرخواهیشو علی الدوام به مردمان میداد. از اینجا جمله شروع میشه که همه تون احتمالا حفظید این جمله رو، و یکی دوباری هم اجمالا در جاهای دیگه این جمله رو با هم صحبت کرد. جمله اینه، و بذل مهجته فیک. اینجا اصطلاحا خطاب ما، بیان ما از قیاب تبدیل میشه به خطاب. یک قاعده ای هست تو سوره حمد، دقت کنید، سوره حمد رو با هم بخونیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ما تا اینجا فرمود هر چی فرمودید غایب بود. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. خطاب به کسی می‌کردی؟ غایب. یه دفعه می‌فرمایید ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله، تغییر بیان قیاب به خطاب. یعنی تا اولش من غایبانه سخن میگفتم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک، یه دفعه تبدیل شد به خطاب. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی دیگه تبدیل شد به خطاب، گویی من روح رو برگرداندم مستقیم مخاطبه میکنم. توی این قسمت ما داشتیم هی قیاب میکردیم. قیاب چی بود؟ تمام فعلایی که الان گفتیم غایب بود دیگه. دقت کنید به بنده، فاعذر فی الدعاء هو قائب، فاعذر هو قائب، و منح النصر قائب، منح هو النصر، یهو چی تبدیل میشه به خطاب، فبذل مهجته فیک، خدایا حسین بذل مهجته فیک. تعبیر بذل ادیبانه ترین و مؤدبانه ترین تعبیری است که ما به کار می‌بریم. ببینید من و شما در ارتباطاتمون با هم، انسان با انسان، یا چیز رو به یکدیگر می‌دهیم یا هدیه می‌کنیم یا خیلی دیگه بخوایم چه میدونم مؤدبانه بکنیم، میگه آقا فلان پسر فلان شی رو به پدرش اعطا کرد. یعنی میگه پدر من چون هر چه دارم ندارم پدرم دارم، حالا اگه من یه هدیه با برای بابا گرفتم، هدیه دادن نیست، عطاست. یا برعکسش، پدر به پسر از یه زاویه عطاست. به خدا که میرسه عرض نمی کنیم که حسین ابن علی جانش رو هدیه کرد، عرض می کنیم جانش رو بذل کرد، بذل مهجته فی، یعنی مقام مخلوق در قبال خالق، یعنی همون فرمایش زینب کبرا اللهم تقبل منا هذا القربان، باز هم که عزیزش رو میده یه خدای تو میتونی باز این رو نپذیری از ما، آقایی کن و بپذیر. و پس و بذل و بذل کرد کی؟ حسین ابن علی. چه چیزی را بذل کرد؟ مهجته. کلمه مهجه یک تعبیر بسیار عجیبه که من معمولا هیچگاه ترجمه نمی کنم، ازش رد میشم. اینجا چون میخوایم لغات رو بگیم ترجمه میکنیم. کلمه مهجه در فرهنگ عرب به معنای جان نیست، به معنای خون قلبه. دقیقاً کلمه مهجه به معنای خون قلبه، که میگن مهمترین خون بدن خونیست که در قلب انسان هست. و بعد هم ببینید دیده فرص میگیم فبذل نفسه، یک صدقه. یه بار میگیم فبذل قلبه، یک صدقه. یه بار میگیم فبذل مهجته، یعنی فبذل دم قلبه، یعنی آن چیزی که براش حیاتی ترین چیز بود، بذل مهجته فیک. برخی از علما خیلی اینجا فهم قشنگی کردن، گفتن یعنی چی مهجت و چرا به کار برده خدای متعال؟ یعنی مهجت گاهی اوقات از جان آدم شیرینه، پدر و مادرها این رو درک میکنن. گاهی اوقات یک پدری یک مادری حاضره جان بچهش حفظ بشه ولو جان خودش از دست بره. یعنی این یک فهمیست که جز والدین درکش نمی کنیم. فرمود فبذلم مهجته، فرمود پس حسین خودش به میدان نیامد که بذل کنه، خودش بود و هر چه که برایش عزیز بود. یعنی حسین و خانوادهش، حسین و علی اکبرش، حسین و علی اصغرش، حسین و جمیع متعلقین سید الشهدا، برای همین تعبیر مهجه به کار رفته. فبذل مهجته فیک. خیلی تعبیر عجیبه. حالا یعنی آنچه که داشت و نداشت سید الشهدا سلام الله علیه، بذل مهجته فیک. این تعبیر فیک من بی سواد اعتقاد دارم تو تمام این زیارت اربعین دقیق تر از این تعبیر وجود نداره. ما درباره اصحاب اهل بیت کی میرسه میگیم فی سبیل الله، جهاد کردن فی سبیل الله، یا میگیم فی سبیل که، چه کافش چه الله فرق نمیکنه. دقت کنید نفرمود فبذل، خیلی اینجا باید وایسید واقعا اینقدر ظریف این تکه، نفرمود فبذل مهجته فی سبیل که، فبذل مهجته فی که، یعنی با حذف سبیل، اصحاب سبیل که هستن. توی حسین بذل کردی محجته و فیک، یعنی نشان دهنده قرب بین امام و خدای متعال. دیگه سبیل الله نیست، چون سبیل الله خود حسین ابن علیه، امام حسین سبیل خداست. لذا اصحاب در مسیر خدا سبیل الله رو میرن جلو، یعنی اینا قربونی امام حسین شدند که میشن برای خدا. اما امام حسین شد بذل محجته او نه فی سبیل الله، چون غیر حسین که سبیل اللهی وجود نداره که بگیم امام حسین در سبیل الله، خودش سبیل الله، خودش صراطه. لذا بذل محجته او فی کرد در، اصلا فارسی نمیتونه ترجمهش کنه اینجا، شما مجبورید اگه بخواید فارسی بگید لغت قرض کنید، بگید در مسیر خدا، در راه خدا، در سبیل خدا. اما تو عربیش اصلا سبیل و مسیر نداره که، فیک باید بگیم فبذل محجته در خدا، اما فی خیلی در عربی معناشو میرساند. فبذل محجته فی که، چرا این کارو کرد؟ الان لام تعلیل میخواد بیاد. چرا سید الشهدا بذل محجته فیک؟ ل در عربی معانی مختلفی داره. اینجا میشه بگیریم لام تعلیل، لان لیستنقذ. تعبیر یستنقذ که حتما ذهن شریفتون، لغتش در ذهن شریفتون هست، انقاذ تو عربی تعبیر قشنگی. یه بار یک کسی عرض کنم خدمت شما که زمینی خورده، من دستشو میگیرم بلند میکنم، میشه مساعدت، یکی رو مساعدت میکنم. یه بار یک کسی، یعنی این در حول مرگ که نیست که، آقا زمین خورده دستشو میگیرم، یا علی بلندش کردم، لباسشو میتکنه، تکون میده، پاکی میکنه، تمام میشه. از باب تشبیه معقول و محسوس بخوام بگم، انقاض میشه ساختمان پلاسکویی که در حال سوختن و فرو ریختنه که هیچ امیدی برای بقای احدی نیست، یکی دل به دریا میزنه میره انقاض میکنه. این میشه، اینجا نمیشه مساعدت، اینجا مساعدت نیست، اینجا انقاضه. یک کسی در دریا در حال غرق شدنه، حتی دیگه نای گفتن کمک کمک رو هم نداره، یکی میره نجاتش میده، میشه انقاض. یعنی انقاض زمانی اتفاق میفته که دیگه هیچ امیدی به حیات نیست. و منقذ همه نیستیم، من و شما میتونیم شنا بیاموزیم، میشیم چیه غریق آقا؟ ناجی غریق. اما منقذ یه معنای دیگه داره. منقذ تازه ببینید، گاهی اوقات طرف ناجی غریق خودش چی میشه؟ غرق میشه. چه بسیار از ناجیانی که رفتن نجات بدهند و غرق شدن، چه بسیار از آتش نشانانی که رفتن نجات بدهند دیگه بر نگشتن. اما انقاض کار یک کسی است که خودش قطعا نجات یافته است. اینجا من دنبال یک کلمه که عزیزان قطعا به ذهنشون میاد، یه اسمی اهل بیت ما دارند، یه صفتی دارند همشون، از پیامبر عزیزمون بگیرید تا امام زمان سلام الله علیه، که اگه این اسم نداشته باشه نمیتونه انقاض کنه. اون اسم چیه؟ مهدی. مهدی فقط صفت امام عصر ما نیست، امیرالمؤمنین مهدی است، ولی از مهدی است، امام کاظم مهدی است. چون مهدیه میتونه حالی باشه، یک کسی میاد من رو هدایت کنه اما خودش هدایت شده نیست اصلا، مهدی هدایت شده است، لذا حالی است. امام جان شریفش رو داد واسه چی؟ لیستنقذ، نجات بده. اونم نه نصرت، نه نجات. ما تو فارسی زورمون نمیرسه به انقاض میگیم نجات. نفرمود برای نجات دادن، لیستن بزن انقاض کنه سید الشهدا. کیو؟ عبادکه. یه چند سطر داریم بالا، کجا رو عرض میکنم؟ فرمود خدای متعال جعلته، حسین رو جعلته حجتا علی چی؟ یادتون هست؟ یادتون هست؟ خلق کرد. تو حجت اللهی بر ما سوی الله، بر خلق خدا. حالا که حجت بر خلق خدایی، میخواهی انقاض کنی، کیو باید انقاض کنی؟ خلق خدا رو انقاض کنی. لذا لیستن قذا باز عباده کر، نه مؤمنین رو، نه شیعان خالص خالص، یعنی هر آن کس که بنده توست. کی بنده خداست؟ ما خلق الله، ما سوى الله. لیستن قذا عباده کر، عباد میشه در واقع مفعول انقاض. لیستن قذا عباده کر، حالا از چی نجاتشون بدی؟ چون اونجا نجات آتش بود. عبادک من الجهالته، کار سید الشهدا سلام الله علیه با بخشیدن جان شریفش انقاض عباد از جهالت. اگر عزیزان خاطر شریفشون باشه، همون اول زیارت اربعین دو شب پیش خواندیم، عرض کردیم قتیل چی؟ السلام علی اسیر الکروبات و قتیل الابرار. تو کشته ابراتی، گفتیم دو تا معنا داره، یه ابرات به معنای عبرت عشق، یه ابرات به معنای عبرت قبور دادن. توی حسین آمده ای، کشته شده ای تا آدمیان رو عبور بدی. عبور بدی چی؟ من الجهالت الی النور و من الزلالت الی النور. یعنی روزه، سید الشهدا، عزاداری، زیارت، اربعین، کربلا، هرچه به سید الشهدا پیوند میخوره، انقاض باید بکنه اون موجود رو از جهالت به غیر جهالت. که اون توضیح شیخ محمد صلی الله میده. اینا همه رو اگر بتونیم کنار هم خط بکشیم، ببینید مصباح الهدا، کار مصباح چیه؟ بیرون دادن من از ظلمت به نور. مصباح دیگه، یه بار تو این خونه شما مصباح روشن میکنید، تاریک هست روشن میشه. یه بار یه مصباح روشن میکنید، مصباح الهداست. مقابل هدا که چی آقا؟ ضد هدا چیه؟ ضلالت. یه چراغ روشن میکنم، ظلمت تبدیل به نور میشه. یه چراغ روشن میکنم، ضلالت تبدیل به هدایت میشه. با چراغ حسین ضلالت تبدیل به هدایت میشه. لیستنقذ عبادک من الجهالت، الحسین مصباح الهدا و حیرت ضلالت. توی حسین انقاض میکنی مردم رو، چگونه و با چه چیزی؟ من الجهالت و حیرت ضلالت. ببینید اینجا وقتی تاریک باشه ما به هم میخوریم، متحیر میشیم در از کدوم طرف بود، مخرج کجاست، خروجی کجاست. تاریکی اصولا تحیر میاره، چه تاریکی فیزیکی، چه تاریکی به معنای معنویش، به عدم هدایتش. آدمی که گمراهه متحیره، چه کنم داره. سید الشهدا مصباح، جمعه رو با هم میخونیم. و بذل محجته فی کن، واسه چی؟ لیستنق و عبادک من الجهالت و حیرت الزلالت. کلمه زال در فرهنگ عربی به معنای گمراه. یه عده زالند، یه عده زال مزلند، یعنی یکی هست خودش گمراهه، یکی خودش گمراهه و دیگران رو هم گمراه میکنه. یه کسی هست خودش هدایت یافته، دستش میرسه به یک سفره. یه کسی خودش هدایت یافته، هادی هم هست. هم تو بخش اولش که زال و مزل کلی حرف هست، هم مهدی و هادی کلی حرف هست. توی جامعه هم زندگی میکرد سید الشهدا و من و شما زندگی میکنیم که هم زال بودند هم مزل بودند. تو جامعه امروز که خصوص برای دوستان جوان ما، زلالت و مزل بودن الی ماشاءالله وجود داره. ما کتاب زاله داریم، فرقه زاله داریم، مدرسه زاله داریم، رفیق زال داریم، فرقه زاله داریم، که اینها هم خودشون گمراهند، هم کسانی که به اونها متعلق میشوند رو گمراه میکنند. این ما به ازای خارجیش چیه؟ که هم یه مهدی میخوایم که هدایت بکند و به هدایت برساند. یه کتاب هست بخوانیدش به نظرم خیلی خوبه، کتاب زندگی نامی یک آدمی است که شیعه شده، شیعت الحسین علیه السلام، حسین ابن علی منو شیعه کرد، یعقوب حسین اردنی کتابو نوشت بعد شیعه شد. میگه اصلا دلیل تشیع من سید الشهدا سلام الله علیه بود. یعنی بعد توضیح میده که من با اتصال به حسین ابن علی و عزاداری برای حسین ابن علی چگونه مسیر هدایت رو پیدا کردم. دیشب عرض کردیم ما فقط باید سوار کشتی بشویم، چگونگی هدایت دیگه به عهده ما نیست، امام خودش هدایت میکنه. بله سلمنا، وسائلی وسائتی امام برای هدایت فراهم میکنه، اما هدایت کار خود امام علیه السلامه. من سوار کشتی بشم، او من رو میبره به اون سمتی که باید انجام بفرماید. لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلالت و قد تواضر علیه من قررت الدنیا و با احره بالارض للادنا. از این قسمت اگه یادتون باشه جلسه اول من 5-6 تا آیتم عرض کردم، گفتم زیارت 40 رو میتونیم پارامترهای مختلفی درباره صحبت کنیم، بگیم مجموعه مفاد زیارت 40 ایناست. یه بخش زیارت 40 لعنیات زیارت 40، یعنی پیکره اعتقادی زیارت 40 پیکره کامله. یعنی ابتدا از عقاید شروع کرد، از سلام ببخشید از سلام شروع کرد، بیان شهادات و عقاید شهادتیه شد، سه دوباره برگشت به گزارش عملکرد معنوی سید الشهدا در درون قصه عاشورا، برمیگردیم یعنی تولی رو امام عرض کردیم به امام، برمیگردیم به سراغ تبری و قد تواضر علیه من قررت خود دنیا. تواضر کلمه وزیر رو شنیدید شما، وزر و ببال هم شنیدید، وزر و ببال و وزیر و توازره ریشه واحدشون یعنی تجمع. وزیر با سلطان جمع میشه برای یه هدفی که با هم طراحی کردن، وزر و ببال جمع شدن نتایج کارهای منه علیه من. خود واو و زا و را یعنی تجمیع جمع شدن، یه بار جمع شدن له کسیه مثل وزیر، یه بار جمع شدن علیه کسیه مثل تواضر علیه. و تواضر علیه، تواضر علیه یعنی علیه توی حسین یه عده‌ای بسیج شدند، یه عده‌ای تجمع پیدا کردند. تواضر علیه چه کسانی علیه توی حسین ابن علی جمع شدند؟ من قررت خود دنیا، کسی که و کسانی که دنیا اونها رو مفتون کرده بود، گول دنیا خورده بودند. قررتو یعنی قرر یا قرر و قررن و قرورن یعنی دل بردن، چوش طرف رفتن، دل طرف رو بردن. یکی از کسانی که تو این عالم دل بری میکنه دنیاست، دنیاست که دل آدمو میبره، ایمان آدمو میبره. میفرماید یه عده‌ای آمدن علیه توی حسین، تواضر علیه کیا؟ اگه یادتون باشه اول زیارت 40 عرض کردیم سلامامون به سید الشهدا سلامای وصفیه بود، نه سلامای اسمیه. نگفتیم سلام بر توی حسین، گفتیم سلام بر ولی خدا، سلام بر پسر ولی خدا تا آخر. اینجا هم ما اسم کسی رو نمیبریم که کسی به نام شمر، به نام عمر سعد اوصاف رو میگیم. میگم چرا اوصاف رو میگیم؟ تواضر علی من قررت خود دنیا، کسی که دنیا اونها رو دل برده بود و مفتون کرده بود. خطبه هست در نهج البلاغه به لحاظ شمارش خطبه سوم نهج البلاغه است. شما بهش میگید خطبه چی؟ اسمش یادتون هست؟ احسنت. خطبه تلفظ درستش شقشقیه است. شقشقیه خطبه سوم نهج البلاغه است. شقشقه یعنی چند تا معنا داره شقشقه؟ یکی به معنای این که حرفی که از دل پرید بیرون، اینقدر تو دلم سنگینی میکرد نمیخواستم بگم و دیگه نتونستم نگهش دارم. این یک معنای شقشقی است نسبت به اون جمله که آقا فرمود تلکه شقشقتون حدرت ثم قرنت. یه حرفی بود که باید قورتش میدادم حالا گفتمش. یک معنای شقشقیه به معنای در واقع یک کلام و جمله اسیانگره، یا یه جمله‌ای که گریبان همتون رو میگیره. این قصه همه رو واسه چی گفتم؟ تو اون خطبه امام اواخرش میفرماید فلم ما نهزتو بالامر، زمانی که من سوار کار شدم، یعنی مردم گذاشتن که من سوار کار بشم، نکست طائفتون، یه عده ناکس شدن، ناکسین، و مرق دخرا، یه عده مارق شدن، مارقین، و قصد آخرون، یه عده قاسط قاسطین. همه رو واسه این گفتم کأنهم لم یسمعوا قول الله عز و جل تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا بالعاقبه للمتقین. گویی نشنیده بودن حرف خدا رو که ما آخرت رو و دار آخرت رو نجعلها قرار دادیم للذین آکن، کسانی که لا یریدون علوا فی الارض، دنبال برتری و ستیزه در زمین نیستند، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، و دنبال فساد در ارض نیستن. اینجا سید الشهدا بهش عرض میکنیم کسانی تواضر علی که چی؟ قرمن قررت خود دنیا دلشون رو برده بود به دنبال فساد در ارض بودن. یک چند لحظه بیاید در زیارت عاشورا توجه بفرمایید. در زیارت عاشورا ما یه عده‌ای رو عرض میکنیم، میگیم اشیائهم و اتباعهم. اینجا عرض کردیم چی؟ تواضر علی یعنی دست به دست هم دادن، جمع شدند، پشت به پشت هم دادن. کیا؟ بزرگانشون. اشیائهم، اشیائهم کلی شیعه است، یعنی شیعیانشون و اتباعشون، یعنی نه شیعه مستقیم او، کسی که واسهش یه نون و نوای دنیایی هم داشت آمد، یعنی اعتقاد معاویه نداشت. شنیدید یعنی اونجا یه عده‌ای هستن که میگفتن نه حبن لمعاویه، نه بغزن لایشون، از باب طمع دنیا وارد این مسیح شده بودند، از این نمد برای خودشون قبایی در واقع ببافند. و تنقبت لقتالک و تواضر علی، اگه میخوام لغت ها رو کنار هم بشینم، یک سامانه و منظومه لغویه حسینی ما درست بکنیم. تواضر علیه زیارت اربعین دقیقا تناسب داره با چی؟ اشیائهم و اتباعهم. چرا اینجا با وصف امام به کار برده؟ نفرمود اسم شخص خاص، چون ما قصمون به یه شخص خاص محدود نمیشه. اگه شما اسم آوردی اینجا یعنی حد میخوره، غیب میخوره به یه شخص خاص، اما چون وصف آوردی من غررت و دنیا ازا میشه به آخرت ها به این لهو علا ذالک، یعنی ما لعن میکنیم و آخرت ها به این لهو علا ذالک. هر کسی من غررت و دنیاست و در مقابل حجت خدا میسته، تو صف دشمنان سید الشهدا جا میگیره، تو صف دشمنان سید الشهدا است. کسانی در مقابل تو توازره که غررت و دنیا و با احره بالارزل بالارزل ادنا و حز و بهره خودشون رو با یعنی چی تو عربی؟ به یعنی فروختن، با فروختند حزه. اینجا حزه معنی بهره است، اما میتونه به معنای خودشون باشه. ما تو عالم در حال خرید و فروشیم دیگه. آیه قرآن هست فرمود کی خودشو میفروشه تا یه چیزی بخره؟ و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، باع خریدن، شراء فروختن، خرید و فروش، اینها در واقع دنبال چی بودن؟ چی به دست بیارن؟ ارزل الادنا، چنین تو فارسی هم میگن ارازل، رزل تو فرهنگ داریم پست پایین، جمعش میشه ارازل، ارازل یعنی پستان، چیز پست بهش میگن ارزل. ارز این تعبیر تعبیر عجیبی است، یه خود کلمه ارزل یعنی پست، دیگه قید ادنا نیاز نداره، اما اینجا ادنا اومده به خاطر یه چیز پست زودیاب. ادنا از دنوب و دنی، مثل دنیا، دنیا در مقابل چیه؟ آخرت. دنیا به معنی پست نیست، دنیا به معنی زودیابه، در مقابل آخرت که هنوز نیامده دیریابه. ادنا صفت ارزله، یا اضافه شده ارزل به ادنا، بالارزل ادنا، یعنی دنبال یه چیز پست زودیاب بودن، مثل کی؟ مثل عمر سعد به دنبال ملک ری میگشت. تو این تعبیر ملک ری میشه هم ارزل هم میشه ادنا، همیشه ادنا. اون تعبیری که میگن آقا ما نقد و میچسبیم، نسیه رو بل میکنیم، رضایت خدا رو نسیه میدونه، ملک ری رو نقد میدونه، و کسی چون این معامله بکنه نه به نسیه میرسه نه اونی که گمان میکنه نقده. دنیا همینه دیگه، یعنی تعبیر جالبه، تعبیر امام عسکری است، امام صادق این روایت حدیثیه، این فرمایش این تعبیر عجیبه، من قررت خود دنیا، دنیا گولشون زد. یه بار میگه ما رسید به اونی که باید برسید، یه کتاب هست خیلی کتاب قشنگی، اومده پیگیری کرده زندگی نامه کسانی که تو قصه کربلا علیه سید الشهدا بودن، از شمرش بگیری تا از قسمت های به نظر من ضعیف سریال مختار عاقبت همین افراد بود، البته سریال بالاخره اونجا دستشون بسته است، اما خیلی تاریخ بیش از این سخن داره توی نکبتی که این قاتلان سید الشهدا دچارش شدن، هم تو بهار علامه آورده، هم تو کتاب شریف عوا، بهترین کتاب در مورد سید الشهدا کدوم؟ کتاب عوالم العلوم، عوالم العلوم مال مرحوم بحرانی قوی ترین کتاب در مورد سید الشهدا است. یکی از علمای شهر شما که به رحمت خدا رفت یکی دو سه سال اخیر، از بزرگترین علمای معاصر ما بود، مرد بسیار کلا و زحمت کش اصفهانی الاصل بود، ایشون عمرش رو گذاشته این کتاب عوالم العلوم، اگه عوالم العلوم همش چاپ بشه از بهار الانوار بیشتر میشه. عوالم العلوم مرحوم بحرانی، مرحوم آیت الله قاسم محمد باقر موحد ابتهی، ایشون در قم بود، در رحمت خدا رفت، مؤسس امام المهدی علیه السلام بود، دو جلد کتاب عوالم العلوم درباره سید الشهدا از مهمترین کتاب هاست در مورد آقا. یه بخشش هست عاقبت قاتلین و ظالمین سید الشهدا علیه السلام، یعنی هر نکبتی شما بگید، چه نکبت جسمی، چه نکبت روحی، چه نرسیدن به هر آنچه که وعدهشو داده بودن بهش دچار آمدن، تازه این مقدمه است برای اصل قصه در آخرت. فرمود امام چی؟ و با احزه بالارزل الادنا و شرا آخرته بثمن الاوکف. یعنی چی و شرا؟ شرا یعنی چی؟ فروختن یا خریدن؟ فروختن. و شرا فروخت آخرتش، اونجا خرید، خرید حزنشو بالارزل ادنا و فروخ آخرتش رو به ثمن الاوکس. خیلی جمله عجیبی است واقعا. ثمن یه بار ما میگیم یه مش پول سیاه، ثمن الاوکس به پولی گفته میگن که قیافش شبیه پوله، میخوام بخرم، تازه مچمو میگیرن میگن پولا جلیه، کلی باهاش کیف کردم، ذوق کردم که جرینگ جرینگشو ببین، حالا آمدم از آقا به عنوان حاکم جامعه چیزی بخرم، نه اینکه به من نمیفروشه، مچمو میگیره میگه پولا جلیه. همون جامعه به عمر سعد و به شمر و دیگر دشمنان اجازه زندگی و حرکت نداد، به خاطر اون شوکی که شهادت سید الشهدا به جامعه آورد. بشرا آخرته به ثمن الاوکس. آره برای خودمون جمله بگم خیلی جمله عجیبی رو حفظش کنید. بنویسمش این جمله خیلی زیباست. خیلی جمله زیباست. مال امیرالمومنین. فرمود که در برای خودمون ها به ما مربوطه این جمله. ببینید چقدر این جمله زیباست. حفظ کنید. یه تابلوی خوشگل کنید تو خونه هامون بزنید. خطاتو خوب پیدا کنید بنویسمش. بعسل متجر. چقدر بد معامله‌ایه، چه معامله‌ای بی خودیه. بعثه یعنی بد، متجر یعنی تجارت، چه بد تجارتیه. ان تر دنیا چپسی لنفس که تمام. سلام خدا بر امیر روم. به خدا قسم این جمله ارزشش به اندازه یک کوه ابو قبیس طلاست. والله قسم این جمله مولا به اندازه یک شق القمر معجزه ارزش داره. بئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا. چه بد معامله ای. ترا یعنی اعتقاد داشته باشی. ترای با چش نیست. چه بد معامله ای که معتقد باشی تمام دنیا رو اگر بگیری ارزش دادن خودتو داره. یعنی تمام دنیا اگر به دست تو برسه باز قیمت تو نیست، ثمن تو نیست. بد معامله ایست که خودت رو برای تمام دنیا بفروشی. نفرمود ثمن الاوکس، یعنی دنیای واقعی، یعنی واقعا دنیا رو به هم بدن. اولی بود ثمن الاوکس، یعنی دنیا که هیچی، چهار تا پول سیاه بی ارزش اونا رفتن دنبالش. مولا علی میفرماید نه بابا جون، اگه تمام دنیا رو هم بهت واقعا بدهند، سراب نیست، شراب نیست، واقعیت، باز قیمت خودت نیست. آدمی از تمام دنیا هم با ارزش تره، به شرطها و شروطها که بشناسه قیمت خودش. من یه بار توی دبیرستانی با بچه ها صحبت میکردم، اینو بگم تمام کن، از اینجا شروع کردم. بچه ها قیمت یه جفت توپ مثلا والیبال میکاسا چند، یه دو بشت مثلا توپ فوتبال فیفا چند، یه دونه تبلت نوت سامسونگ قیمتش چنده، کالایی که بچه ها قیمتاشو میدونستن. هی آقا این نه آقا ارمتر پیدا میشه. بچه ها قیمت خودتون چنده؟ قیمت هزار چنده؟ قیمت آقا چنده؟ قیمت ایشون چند؟ نمیدونه چند. مولا فرمود مواظب باش ارزون نخرن تو عالم. شما میگید فلان این انگشتری که دستته بپا، این انگشتر عقیق یمن ایکسه، بپا تو این بازار ارزون از چنگ در نیارن. مولا همین رو فرمود. ببین مراقب باشید، شما قیمتتون کجاست؟ آخرته. قیمتتون دنیا نیست. دینمو به این دنیا نفروشم، آبرومو به این دنیا نفروشم، عمرمو به این دنیا نفروشم، هر چی تو این دنیا به دست بیارم از زیبایی ها و بیوتی ها و قدرت ها و ثروت ها باز قیمت من نیست. باز من ارزون خودمو دادم، به شرطی که طرف قدر خودش رو بدونه. این شعر شعر قشنگه، میگه که قیمت هر کاله، کاله یعنی کالا، ربطی به برند کاله نداره البته، قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. میدونی هر چیزی؟ آقا امروز دلار شم بود آقا؟ نه اینه، نه من بازار ارزتر سراغ دارم. یعنی ما حتی به ریال دلار هر روز سرچ میکنیم. آقا یورو چنده؟ دینار چنده؟ ریال عربستان چنده؟ این چنده؟ اون چنده؟ چی اومد پایین؟ چی اومد رفت بالا؟ خودم چی؟ خودم چقدر الان میارزم؟ و ما باید خودمون رو بفروشیم. به کی؟ به خدا و امام زمان سلام الله علیه. و بی تردید حضور من و شما تو این مجالس عزا همین معامله کردن با سید الشهدا سلام الله علیه. انشالله عمری باشه فردا شب بحث و ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.